أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه هشتم، گفتیم سه مورد رو در کفایه بیان کردن که اصل مثبت نیست و اشکالی نداره. مورد اولش گذشت و تمام شد با توضیحاتی که داشتیم، اون آثاری که مربوط به مستصحب بود، ولیکن به واسطه محمولی که متحد با مستصحب بود از نظر وجود، سه حالت هم داشت. هر سه حالتشو گفتیم و از این سه حالت آخوند خراسانی فقط یک و دوشو گفتن اصل مثبت نیست، اما سومیش که تغایر وجودی داشت که محموله به زمیمه بود، اونو گفتن استصحاب توش نمیاد. دیگه مفصل توضیحشو دادیم. شیخ اعظم هم هر سه قسمشو گفتن نمیشه. این سه قسم مال مورد اول بود، اما یادمون نره مقسم خودش سه قسم بود. قسم اول تازه سه قسم شد و شیخ اعظم قسم اول رو به هر سه قسمش گفتن استصحاب جاری نیست. کفایه فرمودن که چرا، دو قسمش جاریه. حضرت امام فقط قسم اولش رو گفتن جاریه، دو و سه رو با هم گفتن جاری نیست. ما هم نهایتش یه صحبتی رو کردیم. و اما مورد دوم، مورد دوم اینه که ما یک مستصحبی داریم. باز من یک و دو و سه میگم برای اینکه دیگه ساده صحبت بکنیم. مستصحب ما شماره یکه. بعد این مستصحب یه اثری داره، لازمه ای داره، اون لازمش میشه مرحله دو. و بعد هم یک اثر شرعی داره برای مرحله سه. اثر شرعی مال مرحله دوه. آیا ما میتونیم یک رو استصحاب بکنیم بعد اون اثر رو تو مرحله دو جاری بکنیم، بگم پس این اثر هست، بعدم پس حکم شرعیش تو مرحله سه؟ اینو میخوایم بگیم. منتها مورد دومی که الان داریم میگیم اینه که مرحله دو از مواردی است که منشأ شارع است. شارع او را انشاء میکنه، نه مستقیما بلکه به منشأ انتزاعش. منشأ انتزاعش همون شماره یکه، چون یک هست که دو رو تولید کرده دیگه. یک رو میگه منشأ انتزاع. شارع میاد یک رو جعلش میکنه، از شماره یک جعل شد شماره دو خود به خود جعل میشه. اما مستقیما شارع دو رو جعل نکرده. بس تو اینه که با توجه به این که شارع منشأ انتزاعش در اختیارشه، میتواند به من مکلف اجازه بده که شماره یک رو استصحاب بکن، بعدم شماره سه رو یعنی حکم شرعیش رو جاری بکن. مثال هایی که باید براش بزنیم هم توجه بکنید. آخوند بحث رو میبرن در احکام وضعیه ای که تابع حکم تکلیف است. اگه یادون باشه یکی دو ماه پیش یه بحثی رو داشتن آخوند، گفتن احکام وضعیه سه حالت داره. یه حالتش احکام وضعیه ایست که قابل جعل از طرف شارع نیست، نه استقلالا نه تبعا. استقلالا این مستقیما بخواد شارع اون حکم وضعی رو جعل بکنه نمیشه. تبعا یعنی اول حکم تکلیفی رو شارع وضع کنه، بعد به تبع حکم تکلیفی حکم وضعی ازش انتظار بشه. اینم نیست. و مثالی که زدن مثال دلوک شمس بود که خیلی هم روش توضیح دادی. دلوک شمس وقتی که میرسه به وسط نهار، شمس خود به خود گفتن یه حالتی به وجود میاد که نماز واجب میشه. اما این دلوک شمس یه امر تکوینی است، یعنی خدای متعال از نظر شرعی نیامده این رو جعلش بکنه بسازه، بلکه قبل از اینکه دین هم گفته بشه، همون زمانی که خورشید خلق شد وقتی میرسی به وسط آسمان حالت بود، دلوک بهش گفته میشه. پس دلوک تو تکوین است و شارع برای امر دین نیامده این دلوک رو جعلش بکنه. حالا جعل مستقلن نیست که بگه جعل تو دلوک سبب لوجوب الصلاة، که بعد ما گفتیم اون سببیتش رو چرا شارع جعل میکنه، اما خود دلوک رو مستقل از اون بخوام یه حکم وضعی رو بگیم شارع جعل نکرده. به تبع حکم تکلیفی هم نیست که اول وجوب نماز بیاد بعد از وجوب نماز دلوک رو بفهمیم جعل شده. قسم اول بود. اما قسم دوم یه سری احکام وضعی داشتیم که تنها به تبع جعل تکلیفی جعل می شد، مثل جزئیت سوره برای نماز. کلن جزئیت عبادات رو باید کلی بگیم، یا شرطیت و مانعیت و قاطعیت. این چهار تا مثال که هر کدومش هم ممکنه ده ها مثال داشته باشه. ما راجع به جزئیت اینطوری میگیم، میگیم این جزئیت سوره برای نماز، جزئیت یه حکم وضعیه، اما این حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی جعل میشه. یعنی شارع میاد یه حکم تکلیفی به کل نماز میکنه، کل نمازی که واجبش کرد از تکبیر تا سلام، وقت شما یکی که میفهمید تکبیر پس جزء نمازه، هم جزء نماز، این جزئیت اینا به تبع اصل تکلیف ثابت میشه. اما مستقلن نیمت شارع بگه حمد و من جزء نمازش کردم، تکبیر رو جزء نمازش کردم، رکوع رو جزء. هیچ کدوم جعل مستقل نداره، اما جعل جعل تبعی است. جعل تکوینی هم نیست که بگم قبل از نماز این جزئیت بوده، اونم نیست. یعنی از قسم اول نیست که بگم نه تبعی نه استقلالی، نه، حتما باید تبعی باشه. و قسم سوم احکام وضعیه‌ای بود که اینها استقلالاً میتوانست انشا بشه، طبعاً هم میتوانست. و مثال هایی که برش زدن عرشبت که مثال زوجیت بود تو نکاح، مثلا مثال زدن که وقتی که مثلا این مرد مال این زن میشه بعد از صیغه نکاح، یا این زن مربوط به این مرد میشه. این زوجیت هم قابل جعل استقلالی است که شارع مستقلن بگید من علقه زوجیت رو بین این دو نفر قرار دادم، و هم میتونه به حکم تکلیفی باشه به تبعش، مثل این که میگه یحرم علا هذه المرأه التزویج به غیر هذا الزوج. یعنی یه حکم تکلیفیه، اما وقتی با این حکم تکلیف دقت میکنید به تبعش یک حکم وضعی در میاد، و اون چیه؟ علقه نکاح این زن هست با این مرد، میگید ارتباطش با اینه. ما از این سه قسم، قسم یک رو خارجش میکنیم تو این بحث امروزمون، چون قسم اول اصلا جعل شارع روش نیست، نه استقلالا نه تبعا، لذا اینو بذارش کنار، میمونه قسم دو و سه. این قسم دو و سه که قابلیت این رو داره شارع جعلش بکنه، حالا تو قسم دوم حتما به تبع حکم تکلیفی بود، تو قسم سوم هر دو حالتش بود، هم میتونست شارع مستقلا جعل حکم وضعی بکنه هم به تبع. میخوایم بگیم شارع وقتی دستش روی حکم وضعی میرسه، تناله ید و شارع به جعل حکم وضعی، همین اندازه که شارع دستش میرسه که این حکم وضعی رو جعلش بکنه، این اگه تو استصحاب اومد و تو حالت مرحله دوم قرار گرفت، یعنی اثر مستصحب شد، هیچ اشکالی نداره. این کل بحثه. حالا مثال هم بزنیم، همون قسم دوم احکام وضعی رو مثال میزنیم ببینید چی گفتند. قسم دوم احکام وضعی گفتیم مثلا شرطیت یا جزئیت مانع، همون مثال جزء رو بگیم که یا شرط رو بگیم، فرق نمیکنه دیگه، هر مثالی که بزنیم. ما میخوام یه استصحاب تو مرحله اول یه مستصحب داریم، تو مرحله دوم اثرشه که اثرش همون حکم وضعیه قسم دوم یا سومه، بعد هم حکم شرعی تو مرحله سه هست که جاری بشه برای این مرحله دو. مثالی که بزنیم مثلا شرط برای نماز وضوئه، منطور ما چون میخوایم استثار درست کنیم باید یقین سابق درست کنیم، میگیم قبلا وضو واجب شده بود برای نماز، یقینم داریم. الان فرض کنید شک داریم، حالا دیگه اینا فرضه، فرض کنیم رسید به اینجا که الان شک داریم، مثلا حالا بیان نماز میتو بگیم که یه مقدار نزدیکتر به ذهن باشه. فرض کنید یه زمانی وضو و طهارت برای نماز میت واجب بود و بعد شک کردیم که آیا این هنو هست یا نه. خب میخوایم استصحاب کنیم دیگه، استصحاب میکنیم چیا؟ مستصحب ما اینه، قبلا واجب بود وضو برای نماز، به دنبال این مستصحب شرطیت رو میخوام انتزاع بکنیم. این لازمه عقلیه دیگه، شرطیت یعنی شرطیت صلات به وضو، که نماز بی وضو باطله. این شرطیتش که بدون او باطله و حتما باید با وضو باشد، این شرطیت رو ثابت میکنیم. به دنبال شرطیت یه حکم شرعی، حالا حکم شرعی دوباره نظر رو بگیم، نظر کردیم که اگه ثابت شد برای ما از ادله شرطیت طهارت برای نماز میت، میرم مثلا یه خونه برای یه فقیر میسازم و میرم سراغ ادله ببینم میتونم ثابت کنم شرطیت رو. شرطیت اثر مستصحبه. وقت یه وقتی که من مستقیما الان ثابت میکنم شرطیت رو، یعنی دلیل روایت برام ثابت میکنه، الان از این راه نمیخوام برم جلو، از راه استصحاب میخوام برم جلو، یعنی دلیل ندارم برای شرطیتش، اما یه دلیل پیدا میکنم که یه زمانی قبلا وضو برای نماز میت واجب بوده و بعدش هم شک دارم، آیا میشد با استصحاب حلش کنم؟ که اول استصحاب بکنم بگم قبلا وضو واجب بود الانم پس هنو واجبه حالی که شک دارم، بعد نتیجه بگیرم شرطیت طهارت رو برای نماز، شرطیت که ثابت شد بلاسه نظرم منعقد میشه. اثر عقلی شرطیت، شرطیت رو عقل انتزاع میکنه، خود وضوش، وضوشه که امر میکنه، این خود شرعیست، اما ارتباطش اینا عقل انتزاع میکنه. جزئیت هم همینطوره. اثر چیه؟ خود وضوعه. میرید وضوع قبلا واجب، این مستصحب ماست تو مرحله اول. میگم قبلا وضوع واجب بود، الان شک دارم هست یا نه، هنوزم میگم واجبه. بعد ازش انتظار میکنم شرطیت وضوع رو برای نماز. نه عقلیه، شرطیت یه امر عقلیه. شرطیت یعنی ارتباط بین این دو. اینا عقل من انتظار میکنه، یعنی میفهمم وقتی شارع راضی نیست نماز بی وضوع، میفهم پس این یه ارتباط بین این دو هست. این شرطیتشو میگیم. جزئیت هم همینطوره. وقتی میگید که نمازت 20 جز داره، از تکبیر یکی یکی نارم میگید واجب است بیاری، تکبیر، هم سوره، رکوع، سجود، نمیرم جلسه استراحت، از شود یکی که بگید اینا رو بره تاخ. عقل من انتظار میکنه جزئیت هر کدام از اینا رو برن صلات، که این جزئیت یه امر عقلی است. وقت یه وقته که شما فرقش اینا که یه از مرحله یک یه میاد مرحله سه. خب چی میگی؟ میگید قبلا وضو برای نماز واجب بود، الان شک دارم، الان هم میگم واجب است. یعنی صاف یه میاد حکم شرعی رو بار میکنی. بس تو این نیست، بس تو اینه که تو مرحله سه میخواید نظرتون منعقد شد. نظرتون برای چیه؟ برای جزئیته، برای شرطیتی که تو مرحله دوه. اینو میخواید بگید. و میگید قبلا نماز وابسته به وضوع بود قطعا، الان شک دارم، استصحاب میکنم، این میشه مستصحب. بعد تو مرحله دو میگم پس شرطیت وضوع ثابت شد. من هم نز کرده بودم که اگر رفتم سراغ ادله و جزئیت وضوع ثابت شد، یه خونه به فقیر بدهم. این خونه تو مرحله سه متعلق به جزئیت، نه بر وجوب وضو برای نماز. حالا اینجا ما چند تا تقسیم کردیم، کلن تو کفایه الان مورد دوم تنبیه هشتمه. تو تنبیه هشتم گفتیم سه مورد رو آخون بحث میکنن که اینا اصل مثبت نیست. میخوام بگیم استصحاب جاریه، اینو میخوام. خب حالا دوره توضیحشو میدم. این تنبیه هشتم سه قسم گفتن، این قسم دومه. بعد تو این قسم دوم گفتیم یادتون باشه که ما احکام وضعی رو که چند ماه پیش گفتیم، گفتیم احکام وضعی سه قسم است. یه تقسیم دیگه بود اونجا، از اون میخوام اینجا استفاده کنیم. سه قسم احکام وضعی داشتیم. احکام وضعی که جعل تکلیفی روش نمیاد، جعل شرعی، شارع اصلا جعلش نمیکنه، نه مستقلا نه تبعا، مثل دلوک. قسم دوم احکام وضعی بود که به تبع حکم تکلیفی جعل بشه. اینو میخوام اینجا ازش استفاده کنیم تو امروز. و قسم سوم احکام وضعیه ایست که هم میتوند مستقلن جعل بشه، هم به تبع. این هم میخوام تو بحث امروز ازش استفاده کنیم. اونایی که هم مستقلن مثل زوجیت نمیدونم این زن برای این مرد، اینا شاره هم مستقلن میتونه جعلش بکنه، هم به تبع حکم تکلیفی. این مورد دو و سه سابق تو احکام وضعی رو تو ما نحنفی امروز میخوام بگیم که اگر یه جایی اثر مستصحب شد، یه اشکال نداره دیگه که مستثنی تو مرحله یکه. اول استصحاب میکنید، بعد تو مرحله دو حکم وضعی سابق رو که سابقا سه قسم کرده بودیم، قسم دو یا سه شو میخوام جاری بکنیم، بعدم اثر شرعی برای این واسطه باشه. اینو میخوام بگیم که اشکال نداره. بفرمایید. خیلی خوب، وقت استصحاب شرط، استصحاب شرط مینه شما صاف اومدی سر واسطه دارید استصحاب میکنه. فرض ما اینه، مستصحب ما وجوب سابق است، اون که یقین سابق داریم وجوبه. الان ما تو شرطیت هیچ چیزی نداریم، میگیم قبلا وضو واجب بود برای نماز. خیلی خوب، اما وجوب یه حکم شرعی است، این تو مرحله اوله. این مرحله اول وجوبه، وضو رو میگید برای صلات میت بود و الانم هست، این استثناء. به دنبال این استثناء میگم پس شرطیت ثابت میشه، این شرطیت یه امر عقلیه. به دنبال این شرطیت نظر من منعقد میشه. این است که شیخ اعظم انصاری اینو قبول ندارند. باز میگن نه، اینجا اصل مثبته و جاری نیست. چرا؟ میگن نظر مال چی بود؟ مال شرطیت ثابت شده است، نه شرطیتی که میخوای لازمه استصحاب درستش بکنی. این که نبود که، من نظر کرده بودم اگه شرطیت وضو براز نماز مگه ثابت شد یه خونه به فقیر میدم. خب ثابت نشد هنوز که، من با استصحاب دارم میرم جلو، استصحاب میکنم وجوب وضو رو در یه زمانی، بعد میگم با استصحاب میگم پس هنوزم واجبه. به دنباله این میخوام اثر عقلش رو جاری بکنم، میگم پس شرطیت ازش انتظار میشه و این شرطیت نمیتونه موضوع نظر من باشه، مگر اینکه من از اول نظرم رو اعمی منعقد کرده باشم. یعنی از اول نظر کرده باشم که من یه خونه میدم به فقیر، اگر شرطیت ثابت شد اعم از اینکه اثبات بشه شرطیت قطعا، یا نه قطعا ثابت نشد اما با استصحاب، که با استصحاب میدونی شک وجدانی است، اما تعبدن میگم دیگه هست. شیخ اعظم میگن جاری نیست و آخون میفرمان همین اندازه که جعل شعر روشه این میتونه، منتو شعر جعل رو واسطه نکرده. اینو دقت بکنید که شعر جعلش رو مرحله اوله، وجوب وضو رو شعر جعل کرد، اما به دنبال این وجوب وضو چی شد؟ اثرش و اثر عقلی خود به خود جاری شد، شرطیت وضو رو ما فهمیدیم. حالا که شرطیت رو فهمیدی خود به خود اون حکم شرعی هم تو مرحله سه جاری میشه. همینه دیگه، اصلا تا به حرف سر همینه. خب نیست دیگه، اصل مثبته دیگه. شما استثناء تو مرحله یک اگه میگید اون که کسی تو شعر نده، اصل مثبتشو میخوام بگیم. میخوام یه مثال بزنیم برای اصل مثبت، آ بگیم جاریست. نه بس که به اون نداره. تو اگر بود ما گفتیم چرا ما تو به کار میکنید از یه حرفی که میزنم. اون حرف رو فرض کنید نکرده، همتون نظر کرده، نظر کرده که اگر ثابت شد شرطیت من این کار خواهم کرد. حالا این شرطیت ها لازمه یه عقلیست، بس تو اینه لازمه یه عقلی، میدونید اصل مثبته. آخون میخوام میگن این لازمه عقلی اینجا از اون لوازم عقلیست که به تبع مرحله اول شرعی میشه، بوی شر بهش میخوره. یعنی تناله و ید و شاره، شاره ها دستش به این واسطه میرسه، هم که دستش میرسه اشکال دیگه نداره. پس نظم منعقد میشه، ولو نظرشو برای اثبات گذاشته بوده. و شیخ اعظم میگن نه جاری نیست، اما آخون میگن جاریست. دلیلشون هم همینه که میگن اینجا استصحاب که کردید وجوب وضوع را، به دنبالش اون واسطه ثابت میشه. به دلیل چی ثابت میشه؟ نگو این لازمه عقلیه، حالا بخواد اسمش هم بذاری تو هر نبگی لازمه عقلی، اما لازمه عقلیش که به تبع حکم شرعی میاد. همین که انداز شاره میتونه دستش بهش برسه، این از اوناییست که بوی حکم شرعی بهش خورده، جعل شرعی. و این قسم رو از اصل مثبت خارجش بکنید، اصل مثبت که جاری نیست، لازمه عقلی صرفه. اینه اونجایی که لازمه عقلی صرفه، بله اون جاری نیست. این فرمایشه ایشون. دیگه ما توضیح کافی دادیم راجع به این حرف. یه اشکالی در کفایه مطرحه تو عبارت. این اشکالو ببینیم چیه، بعد همین اشکال سرایت کرده است به بحث آیت الله العظمى خویی، و تو کتاب مسوال اصول ایشون هم داره همین اشکال اونجا هم تکرار شده. اول کفایه رو دقت بکنید، من دیگه عبارتو ناچارم چون ایراد ما ایراد عبارتی است. اول بحث تو کفایه میفرمان قد یکون و اثر المستصحب او المترتب علیه بالواسطه. یه عبارت درست که بحث سر چیه؟ اثر مستصحب، اثر همون واسطه است دیگه، نه مرحله اول. مرحله اول مستصحبه، بحث ما سر مستصحب نیست، سر واسطه است. که واسطه رو یا اسمش رو میذارید اثر مستصحب، یا میگید مترتبه بر مستصحب. یه عبارت کفایه که تا اینجاش خوبه، اما وسط عبارت یه مرتبه میان امگن فلا وجه لاعتبار ان یکون المترتب، یا مترتب بگیم ان یکون المترتب اول مستصحب مجعولا مستقلا. لازم نیست ما اونی که مترتب است، مترتب یعنی دور واسطه، مترتب بر مستصحب، یا مستصحب، مستصحب که اون مرحله اوله، هم میگن لازم نیست مترتب یا مستصحب جعل استقلالی داشته باشه. یه عبارت اینجا این وسط غلطه و اصلا با همون عبارت اولشون هم که مقایسه کنی سه چهار خط قبلش با هم در تعارضه، که اول بحث گفتن مترتب یا اثر. مترتب یا اثر هر دوش مال واسطه است که مترتبه بر مستصحبه. یه مرتبه وسط بحث میگن که مترتب یا مستصحب، در حال که مستصحب اصلا جز بحث ما نیست، و مستصحب هم لازم نیست اصلا جعل استقلالی داشته باشه. حالا محتواش هم بخواید عبارت هم نگاه بکنید، اینه که آخوند میخوان بگن که باید جعل استقلالی یا تبعی داشته باشه. خب جعل استقلالی یا تبعی که مال مستصحب یا نیست، که مال واسطه است. و الا مستصحب اگه بگید، مستصحب اصلا ممکنه یه بحثی باشد هیچی شرعی هم نباشه، مثل حیات زید. مگه ما حیات زید رو استصحاب نمی کنی؟ و بعد هم حکم شرعیش رو جاری میکنه. پس مستصحب که لازم نیست جعل استقلالی داشته باشه. که بحث ما تو این تنبیه هایی که داره میگیم تمام راجع به واسطه هست. واسطه رو باید ببینیم که وقتی مترتب میشه بر مستصحب، اگر این واسطه یک استقلال عقلی داشت که هیچ گونه جعل شرعی توش نباشه، مثل دلوک شمس، اون استصحاب توش نمیاد. وقت استصحاب توش نمیاد معنیش اینه که شما اول یه مستصحبی رو درست بکنید تو مرحله اول، بعد لازم میگه عقلی او دلوک باشه، بعد به دنبال این دلوک میخواد یه اثر شرعی برای دلوک باشه. این جاری نیست. چرا؟ چون تو مرحله دوم این دلوک ها جعل شرعی ندارد، نه استقلالا نه تبعا. اینو میخوام بگم، این درسته. اما اگر واسطه از واسطه هایی بود که شارع دستش بهش میرسه، که کدوم بود؟ دوتا مثال داشت. یکی مثال اون قسم دوم احکام وضعی بود که به تبع حکم شرعی جعل میشد، یکی هم قسم سومی بود که احکام وضعی بود که به هر دو حالت بود. شارع هم میتونست مستقلا جعلش بکنه حکم وضعی را، هم میتونست به تبع حکم تکلیفی و حکم وضعی را جعلش بکنه. اینا رو میخوام بگن که اینا اشکالی نداره. اما تو عبارت کفایه اومده گفته که لازم نیست جعل استقلالی برای مستصحب باشه. اشکال ما اینه که اصلا بحث سر مستصحب نیست، بحثو باید بیارم سر اثر و اون واسطه. به دنبال این اشکالی که تو کفایه هست، تو مثال اصول هم دیدم که آیت الله عظمی‌خویی باز ایشون هم همین حرف رو زدن متوبه یه نحوه دیگری. اولیشون ایراد گرفتن به کفایه و ایرادشون چیه؟ ایراد اینه که وقتی شما وضوع رو قبلا میگفتید واجبه، آخون اینطور گفتن، گفتن قبلا وضوع واجب بود، الان شک میکنم هست یا نه، یه استثاب میکنم تو وجوب وضوع. به دنبال وجوب وضوع شرطیت وضوع تو مرحله دو ثابت میشه، میشه یه امر عقلی. آخوند گفتن این مرحله عقلی منتزع از چیه؟ از اون حکم شرعی است. این بحث کفایه بود. عرض شد که در مصباح ایشون ایراد میگیرن، میگن که نه، شرطیت از آثار وجوب وضوع سابقا نیست، بلکه از آثار اینه که مولا امر کرده است به صلات اما مقیدن به وضوع. چون یه وقت شارع امر به نماز میت میکنه، مقید به وضوعش نمیکنه. وقتی مقید به وضوع نکرد یعنی چه؟ یعنی وضوع واجب نیست، هم تو وایس نماز. اما اگه امر کرد به نماز، مقیدن به وضوع. که وقتی گفتیم مقید است، قید خارجه اما تقید داخله. این همون شعر منظوم است که مرتب ازش استفاده میکنند، که عبارت تقیدون جز اون و قیدون خارجی. تقید رو میگه جزه، یعنی نماز رو متقید به وضوش کرد، این میشه جزء خود نماز. ولی که خود قید که یعنی خود وضو گرفتن باشه، اون خارج از نمازه. قید خارجه اما تقید مال نمازه. نمازی که متقید به وضوه، این تقیدش جزء نماز میشه دیگه. و همه تقیدها اینطور است، همه تقیدها تقیدش جزء موضوع میشه ولی که خود قید خارجه. آیت الله عظمی‌خویی میفرمان که نگو شرطیت وضوع رو از استصحاب گرفتم، بلکه شرطیت وضوع رو از امر مولا گرفتیم که مولا امر کرده است به یه نمازی که مقید به وضوعه، از اون ما انتظار کردیم. خب تا اینجا این حرف رو میزنن، یه ایراد به کفایه میگیرن، نتیجه میگیرن که بعد نظر خودشون که حالا میرسه به موضع اشتباهش اینه، میگن لازم نیست مستصحب خودش مجعول باشد، مجعول شرعی، یا موضوع باشد برای مجعول شرعی. این موضع اشتباه مثبال اصول هم اینجاست که دوره ایشون اومدن بحث اومدن رو مستصحب، در حالی که بحث ما سر واسطه بود. و ایشون بحث هم یارنده شون مستصحب آمگن مستصحب لازم نیست خودش جعل شرعی داشته باشد یا حتی موضوع باشد برای جعل شرعی، چون اگه اینو گفتید وقت بعد میاد شرطیت رو ایراد میگیرید، میگه شرطیت که جعل شرعی نداره. بعد خود ایشون حل میکنن مسئله رو و میگن که اونی که معتبر است قابلیت برای تعبد شرعی کافی است. قابلیت یعنی اگر وضو برای نماز میت واجب بود و شرطیت داشت، یه امر تعبدی و شرعی بود، امر عقلی نبود. میگن این قابلیت کافی است، لازم نیست الان بالفعل امری داشته باشه تا بگید این امر شرعی داره. حالا بحث اصلا این نیست، بیاد بذارید من بحث چیز دیگه میخوام میگم، سر یکی دیگه میخوام بترش. بحث در اینه، من عبارت ایشون رو نقل کردم، فرمایش ایشون به این برمیگرده که بحثی که سر واسطه هست و یه مرتبه بردنده سر خود مستصحب، در حالی که ایرادی که به ایشون هست اینه که بحث سر مستصحب نیست. مستصحب اصلا نه لازمه جعل شرعی باشه نه قابلیت برای جعل شرعی، که حالا ایشون گفتن اونم لازم نیست. گفتم مثل حیات زید، وجود نونم خونه نونم، هر چیز که سابقا تو خارج یه چیزی بوده که این اصلا جعل شریکه نیست، که کریت آب برای حوز، حوزی قبلا کار بوده، حالا شک دارم که جعل شریکه نیست. که اگه مستصحب گفتید، مستصحب اصلا بحثی جداست، بحث ما تو اصل مثبت تمام مال واسطه است. یعنی بعد از که مستصحب ما جاری کردیم، واسطه عقلی میخواد یا عادی، واسطه عقلی میخواد جاری بشه، بعد این واسطه یه حکم شرعی تو مرحله سه داشته باشه. تمام اصل مثبت مال اینه. اما تو عبارت ها وقتی نگاه میکنیم یه امنیم بحث واسطه یه قاطی شده با خود مستصحب، ها گفتن مستصحب ها ما حلش میکنیم، لازم نیست جعل شرعی باشه، امکان تعبدش کافیه. به ایشون عرض میکنیم نه امکان تعبد، اصلا اینا رو همه رو ولش کنیم، بیاد سر واسطه. و این اشتباه تو کفایه هم شده و فکر کنم من شاید اشتباه از اونجا سرایت کرده است به این بحث های اینجا. دو تا اشکال ما به آیت لزمه خویی داریم، یکی اشکال همین نکته ای که گفتیم که اصلا بحث سر مستصحب نیست و بحث مربوط به واسطه است. اما اشکال دو هم یه اشکال محتوایی، ایراد که ایشون با آخون گرفتن چی بود؟ گفتن نگویید که مستصحب اول جاریست بعد اثرش به دنبالشه. مثال چی شد؟ وضو رو گفتیم قبلا واجب بوده، هنوزم واجبه، پس شرطیتشو انتزاع میکنی. آخون گفتن شرطیت از وجوب وضو انتزاع میکنی؟ آی خویی میفرمان نه، شرطیت ما از وجوب وضو انتظار نمی کنیم، از امر شارع انتظار میکنیم. شارع امر کرده است به نماز مقید به وضو، از اون ما انتظار میکنیم. ایشون یه ایراده اینطوری گرفته، به ایشون عرض میکنیم هر دوش درسته، هم کلام آخون درسته هم کلام شما، علتش هم نکنه در طول یک دیگره. خوب دقت کنی، حالا من اینا ردیفش میکنم ببینید چیه. کلام آی خوی اینه که امر میکنه شاره به نماز مقید به وضو، خیلی خوب این درست، امر که از شاره به نماز، این نماز مقید به وضو هم هست، بعد ازش انتظار میکنیم شرطیت وضو رو برای نماز. صاحب کفایه میفرمان شاره قبلن که وضو رو واجب کرده بود، عقل ما از وجوب وضوی که الان هم هست انتظار میکنه شرطیت این وضو رو برای نماز. خب اینم به دنبال اونه، یعنی اگه شارع امر نکرده بود، امری که آی خوی میگفتن، آیا میتونستی ما انتظار بکنی؟ خب نمیشد، یعنی اول باید شارع امر بکنه به نماز مقید به وضو، از امر شارع بیان حرف کفایه رو بزنیم و بگیم پس وضو برای نماز واجب است. به دنباله که میگیم وضو برای نماز واجبه، شرطیت که یه امر عقلی انتزاع میشه. به عبارت دیگر، حالا من عبارت رو عوضش کنم، در مقام ثبوت حتما باید یه امر شارع باشد به نماز مقید به وضو. امر ثبوتی است که در واقع کاری به ذهن منم نداره، اما تو مقام اثبات من چطوری بفهمم که بالاخره این وضو واجبه یا واجب نیست؟ بالاخره من باید بفهمم اینکه در واقع واجبه است که کافی نیست، که فهم من مهمه، بالاخره باید بفهمم. من اگه خواستم بفهمم باید بگم این نماز مقید به وضوه، این میشه تو مقام امتثال. به مقام امتثال که میرسه همین صحبتی کفایه میشه، و اون اینه که الان من هیچ دلیل ندارم که نماز میت مقید به وضوه، اما همین اندازه که سابق بوده چکار میکنم؟ استصحاب میکنم، میگم قبلا شارع امر کرده بود، 14 قرن گذشته امر کرده بود به نماز با وضو، الان من نمیدونم، خب استصحاب میکنم اون امر سابقش رو، میگم هنوزم واجبه، بعد نتیجه میگم شرطیت رو. یعنی تو مقام اثبات ناچارم داره این کارو بکنه، ولی اینکه بگم شارع در واقع امر کرده که به درد من نمیخوره، که تو مقام اثبات باید راه حلی پیدا بکنیم. لذا هم کلام کفایه درسته و هم کلام ایشون، منتها تو دو مرحله است. مرحله اولش که مقام ثبوته، کلام آقای خویی که اول شارع امر میکنه به نماز مقید به وضو، بعد تو مرحله اثباتش حرف کفایه رو باید بزنیم، بگیم خیلی خوب الان عم داریم یا نداریم؟ میگیم نه نداریم، الان که عم نداریم. خب راه اثبات چیه؟ یکی از راه ها استصحابه. الان امر ندارم اما میگم 14 قرن گذشته یقینا امر بود، الانم با استصحاب میگم امر هست، پس شرطیت رو انتظار میکنم، به دنبال شرطیت اون حکم شرعی جاری میشه. این هم تمام صحبت مورد دوم. باقیمون مورد سوم از تنبیه هشتم، انشاءالله اینم فردا صحبتشو میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.